ساعت 19 در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوم بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با 22 ژانویه سال 2016 میلادی. از تحریریه رادیو فردا در شهر پراگ از جانب خودم هومن عسکری و دیگر همکارانم در رادیو فردا به شما در سراسر جهان درود و سلام عرض می‌کنم. پیش از هر چیز از شما دعوت می‌کنم که شنونده خبرهای این ساعت با همکارم رضا جمالی باشید. رضا سلام.
ممنون هومن، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان ایران میگوید این شورا نامه‌ای مبنی بر منتفی شدن انتخابات الکترونیک در همه حوزه‌های انتخاباتی به وزارت کشور ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ابراهیمیان گفت که این نامه عصر روز پنجشنبه به وزارت کشور ارسال شده و دلایل منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیک در آن قید شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مراجعی که مشغول بررسی امنیت انتخابات الکترونیک بودند، پس از وصول استعلامات امنیت این نوع انتخابات را تایید نکردند. پیشتر معاون سیاسی وزارت کشور گفته بود که انتخابات الکترونیک امنیت انتخابات را افزایش می‌دهد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های روز جمعه امروز نماز جمعه در تهران گفت کارگزارانی که میگویند زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روند، تسلیم قانون نیستند و به گفته او شایستگی ماندن در سمت‌هایشان را ندارند. و افزود نمایندگانی در شأن این ملتن که مسئولیتشان را امانت بدانند، نه لقبه چرب. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت بیش از 95% از داوطلبان اصلاح طلب برای انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسلامی را رد کرد. این اقدام با واکنش‌های بسیاری از جمله انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان اجازه داده شده تا نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش را مورد هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی پنتاگون سروان جان دیویس اعلام کرد که تغییراتی در دستورالعمل‌ها به نظامیان آمریکایی در افغانستان ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این باره نداد. بر اساس گفته‌های سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می‌توانند هر گروهی که منافع آمریکا را تهدید می‌کند، از جمله گروه داعش و گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایط ویژه می‌توانستند به اعضای گروه داعش حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز شامل می‌شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که در داووس سوئیس به سر می‌برد، در حاشیه مجمع اقتصاد گفت که ایران خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان سعودی نمی‌بیند. او در عین حال گفت که امیدوار است عربستان سعودی به گفته او بر سر عقل بیاید. این در حالی است که عربستان نیز از آن سو ایران را متهم می‌کند که در حدود 40 سال گذشته به تفرقه افغانی و جنگ افروزی پرداخته است. در پی اعدام شیخ نمر، روحانی معترض شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در ایران، تنش‌ها میان تهران و ریاض بالا گرفته و این دو کشور روابط دیپلماتیک خود را با هم قطع کردند. و خبر آخر این که خالد عبیدی، وزیر دفاع عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 آمریکایی روبوده شده در بغداد توسط باندهای سازمان یافته و به منظور باجگیری روبوده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عبیدی در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت که این 3 آمریکایی به شکل مرتب به مکانی سر می‌زدند و به همین دلیل باند مذکور توانست آنها را برباید. به گفته وزیر دفاع عراق، مشخص نیست این باند سنی است یا شیعه، ولی مشخصاً برای دریافت باج دست به آدم ربایی زدند. پیشتر اعلام شده بود که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا که مظنون به 3 گروه شیعه‌اند، این گروه‌ها را مرتبط با ایران دانستند. اما از سوی دیگر حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، نیز روز پنجشنبه گفته بود که بعید می‌داند ایران دخالتی در این ماجرا داشته باشد. این 3 آمریکایی که برای یک شرکت کوچک وابسته به ارتش آمریکا کار می‌کردند، هفته گذشته در بغداد روبوده شدند.
با سپاس از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید که پیش از آغاز مشروع مطالب این مجله شامگاهی نگاهی کوتاه داشته باشیم به برخی از مطالب این مجله. نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی با محوریت حمله ماه گذشته به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد.
کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن.
سفر رئیس جمهوری چین به تهران.
در این 15 سال چین یک ارزیابی تازه که پیدا کردن اینه که ایران قطب بزرگ اقتصادی در غرب آسیا و همسایگی جنوب افریقا خواهد.
و ابراز آمادگی ایران و روسیه برای گسترش همکاری ها.
برای روسیه طرح‌های روساتوم عمدتاً ابزار اعمال نفوذ بر کشورهایی است که این طرح‌ها در آنجا اجرا می‌شود.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. بیش از 2 هفته از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می‌گذرد. با این وجود روز پنجشنبه اول بهمن ماه وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان از ایران خواستند به سیاست حسن همجواری با همسایگانش احترام بگذارد. نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان در جده برگزار شد. محور نشست هم حمله ماه گذشته به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد بود. تمامی اعضای سازمان کنفرانس اسلامی به این بیانیه رأی مثبت ندادند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نشست جده هم مخالفت خود را با این بیانیه اعلام کرد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
در حالی که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و وزارت خارجه ایران پیشتر حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده بودند، با این حال این سخنان نتوانست آبی بر آتش روابط تنش‌آمیز میان ایران و عربستان بریزد. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره سابقه روابط پرتنش ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
وجود انقلاب اسلامی برای حاکمان عربستان سعودی همون سال 1357 در آستانه انقلاب به عنوان یک خطر احساس شد و حادثه معروفی که اتفاق افتاد در حج، بعدها چنین درآمد اسناد که گویا ایرانی ها قصد داشتند در اونجا با مواد منفجره در جریان حج دست به اقداماتی بزنند و پس از کشف اون توسط نیروهای امنیتی سعودی و تظاهراتی که اونجا انجام گرفت و حمله‌ای که نیروهای امنیتی انجام دادن، بیش از 600 نفر حجاج ایرانی کشته شدند و این اوج اولیه تنش بین ایران و عربستان سعودی بود. پشتیبانی نظامی و مالی وسیع صدام حسین در زمان جنگش با ایران از جانب عربستان سعودی یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین دو کشور بوده. اصولا این بهار عربی تأثیر بسیار عمیقی هم روی روابط ایران و عربستان سعودی داشت. تا عربستان سعودی ایران رو متهم کرد که می‌خواسته سفیر ایران در واشنگتن رو بکشه، ولی هنوز جزئیات اون روشن نشده.
بیانیه پایانی نشست جده آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشورها از جمله بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت ایران از تروریسم نامید را محکوم کرد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن پاریس، درباره رویکرد کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس به تنش موجود میان ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن و درگیر این موضوع بشن. از یک طرف ما می‌دونیم که این کشورها به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی نسبتاً خوبی با ایران دارن و از طرف دیگه همشون به نوعی زیر سلطه و تحت پوشش عربستان هستن و سیاست‌هاشون رو در درجه اول با عربستان هماهنگ می‌کنن به عنوان کشور بزرگتر و تاثیرگذارتر در منطقه نسبت به اونها. اونطور که در رسانه‌های عربی بازتاب داشته، یکی از اهداف این قطع ارتباط سازماندهی شده در حاشیه قرار دادن به انزوای بیش از پیش ایران هست و اعمال فشار اقتصادی به ایران، چرا که برخی تحلیل‌ها که از این هست که بهبود روابط ایران با غرب و شروع سرمایه‌گذاری های غربی ها در ایران ممکنه وضع اقتصادی ایران رو تغییر بده و این در واقع رابطه کشور عربی با ایران یک نوع موازنه منفی رو در این زمینه برای ایران ممکنه ایفا بکنه.
در حالی که ایران نسبت به بیانیه پایانی نشست اعتراض کرد، لبنان به موضع خود در دور ماندن از تنش میان ریاض و تهران اصرار داشت. از سوی دیگر عراق، الجزایر و اندونزی نیز نسبت به برخی از بندهای بیانیه پایانی نظری مخالف یا ممتنع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری الجزیره، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جلسه غیرعلنی خواهان موضع متحد اسلامی در برابر آنچه وی تجاوزهای ایران نامید شد. او گفت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک سعودی در راستای سیاست‌های ستیزه‌جویانه حاکمیت ایران، دخالت‌های مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اقدامات تحریک‌آمیز و دامن زدن به فتنه مذهبی در منطقه است. در مقابل، مقام‌های ایران بارها آشکارا و یا تلویحاً عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های سلفی و تروریستی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده است. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، معتقد است آیت الله خمینی، رهبر پیشین ایران، با آغاز انقلاب اسلامی مشروعیت کشورهای عربی را زیر سوال برد و آنها را تهدید کرد.
ایران و عربستان سعودی هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمی‌گذارند. از این نظر تشابه زیادی با هم دارند، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی که در نشست جده شرکت کرده است، در حاشیه این مراسم گفت ایران خواهان فرونشاندن تنش هاست. در همین حال، محمد جواد ظریف که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس به سر می‌برد، گفت ایران خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان نمی‌بیند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که میدونید، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. در ادامه نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
این آقای خامنه‌ای، یه عربستان سعودی این شیخه اعدام کردن، خون دامن اینا رو میگیره. خودشون که این همه اعدام کردن، خون دامن خودشون چجوری میخواد بگیره؟
ملت ایران، فراموش نکنید قبل از همه انتخاباتی که در دوره جمهوری اسلامی برگزار شده، همین آش بود و همین کاسه که علتی رو تلویحات می‌کردن، دوباره صحبت می‌کردن. این جریان همینطور ادامه داشته، کار امروز و دیروز نیست.
من صحبتم با آقای رهبر و آقای روحانی نیست، من صحبتم با خودمونه، با مردم، که چگونه قبول کردیم که داشتن زندانی سیاسی در جامعه به صورت عرف در بیاد و بهترین فرزندان ملت به خاطر اعتقاداتشان در زندان و زیر شکنجه باشند، به امید روزی که در ایران حتی یک نفر زندانی سیاسی وجود نداشته باشه.
شنیدم که یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای مدیرش در ایران دستگیر شده طی یک عملیات بسیار پیچیده. این آقایون امنیتی، اطلاعاتی، پلیس مملکت ما چرا طی یک عملیات پیچیده و بسیار دقیق اسید پاش‌های اصفهان رو پیدا نمی کنند؟ چرا اون همه مسائل و مشکلات اجتماعی تو جامعه پیش میاد، از تجاوز، از دزدی خونه ها، چرا اینا رو اینقدر سریع پیدا نمی کنند؟
نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا بود، با این توضیح که این نظرات لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست. اما اگر شما شنونده عزیز قصد داشتید با رادیو فردا تماس بگیرید، یکی از ساده ترین و سریع ترین این راه ها پیامگیر رادیو فردا است، با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. اما در تهران قرار است که شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین امروز وارد پایتخت ایران شود. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، چین به عنوان کشوری که در دوران تحریم‌ها شریک اول تجاری ایران بوده، امیدوار است که پس از تحریم‌ها هم جایگاه مناسبی در مبادلات تجاری با ایران داشته باشد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، امضای 17 سند همکاری در زمینه‌های مختلف به ویژه در عرصه‌های هسته‌ای، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و غذایی، انتشار سند مشارکت جامعه راهبردی و تخصیص اعتبار ویژه برای فایننس طرح‌ها در ایران، اولویت‌های کاری رئیس جمهوری چین در سفر به تهران اعلام شده است. مهرداد عمادی، مشاور نهادهای بین‌المللی اقتصادی ساکن لندن، در مورد زمینه‌های همکاری اقتصادی ایران و چین و تاریخچه آن به رادیو فردا میگوید:
در این 45 سال بسیار بسیار روابط همواره در حال توسعه بوده، ولی در این 15 سال چین یک ارزیابی تازه که پیدا کردن اینه که ایران قطب بزرگ اقتصادی در غرب آسیا و همسایگی جنوب افریقا خواهد بود. در این راستا قرارداد معروفی که ما الان یادمون هست اینه که حدود 10 سال و نیم پیش قرارداد 100 میلیارد دلاری بر مبنای افق 10 تا 15 ساله با چین امضا کردیم که در اون قرار بود که سرمایه‌گذاری های بزرگی از سوی چین در ایران بشه و در برابر این چین از ایران انرژی بخره و کالاهای نیمه پرورده. متاسفانه بخش سرمایه‌گذاری اون قرارداد درست انجام نشد. بیشتر مسئولیت بر دوش ماست، ولی چینی‌ها به اون صورتی که در قرارداد بسته بود به تعهدات خودشون عمل نکردند و چین این باور رو بر مبنای شاخص‌های اقتصادی داره که اونها رو در حقیقت به عنوان دروازه توسعه روابطش در غرب آسیا می‌بینه. این امکان هست و چینی ها به نظر میرسه که بسیار اشتیاق دارن که از این سفر استفاده کنن.
ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، به نقل از روزنامه مردم، نشریه ارگان حزب کمونیست چین، می نویسد که ایران با داشتن منابع بسیار غنی انرژی و همچنین حضور در یک منطقه بسیار مهم با بازارهای روبه رشد، برای چین از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سفر رئیس جمهور چین به ایران را مهم ارزیابی کرده و گفته با توجه به اینکه چینی‌ها نگران هستند که ایران کشورهای اروپایی یا کره را جایگزین آنها کند، آمادگی دارند تا راحت‌تر با جمهوری اسلامی کنار آیند. چین که شریک اول جمهوری اسلامی ایران در دوره تحریم بوده، با ارزیابی موقعیت جدید که سایر کشورها نیز تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، قصد دارد در دوره پسا تحریم نیز جایگاه مناسبی در روابط با ایران داشته باشد. ولی سؤالی که پیش می آید این است که آیا نفع ایران واقعا ادامه همکاری اقتصادی با چین خواهد بود؟ مهرداد عمادی:
مسائل سیاسی دیگه نمیتونن رتبه اول داشته باشن در تصمیم گیری برای ایران، چون اون بنبستی که به اون هول داده شده بودیم و خودمون هم بسیار اصرار کردیم که بمونیم اونجا برای سالها، اون بنبستی وجود نداره. ایران به شاهراه روابط آزاد تجاری با اقتصاد جهان وارد شده و کیفیت کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی چین در حتی سطح رده دوم هم نیست. اینها بسیاری در حدود شاید 8 تا 12 سال پس‌تر از کشورهای پیشرو مثل سوئد، ژاپن، کره جنوبی، آلمان و در بخش‌های انرژی امریکا و بریتانیا باشه. متاسفانه برای مدتی چین از ایران به عنوان بازار بدون در پیکر استفاده کرد و کالاهایی که نمیتونست در اروپا و کشورهای دیگه که استانداردهای مصرف است، این کالاها به ایران سرازیر میشد. باز هم اینجا 80% مسئولیت به نظر من به عهده ماست، به گردن ماست که ما اجازه دادیم این انجام بشه. آنجا که ما میتونیم همکاری مشترک داشته باشیم، هم چین بهره وری داشته باشه هم برای اقتصاد ما خوب باشه، اینه که در پروژه های صنعتی دراز مدت ما از سرمایه چین و تکنولوژی چین بهره ور بشیم. چین سومین کشور در تهیه و تولید سل های انرژی آفتابی. چین دو سال و نیم پیش که بزرگترین قراردادهای راهن رو در آلمان برد. در اون بخش ها ما میتونیم سرمایه گذاری مشترک باشیم داشته باشیم و بهره بشیم و چینی ها هم خوب بازدهی خوب داشته باشن.
به گزارش ایلنا، حجم مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2014 میلادی حدود 52 میلیارد دلار بوده و این کشور در آن زمان 36% کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داد. حجم مبادلات تجاری تهران و پکن در سال 2015 به علت کاهش قیمت نفت با کاهش مواجه شد، در حالی که ایران در 2014 حدود 519 هزار بشکه نفت به چین صادر کرد، این رقم در سال 2015 به 542 هزار بشکه رسید.
ورود رئیس جمهوری چین به تهران و چشمانداز همکاری‌های تجاری دو کشور در گزارشی از شاهین بشیری بود. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده که برای گسترش همکاری تهران و مسکو امکانات نامحدودی فراهم شده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته که همکاری با روسیه در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر روسیه از پایبندی خود به اجرای برجام، حمایت از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و علاقمندی برای گسترش فراگیر همکاری‌های دو جانبه با تهران تأکید کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست اقتصاد جهانی داووس به خبرنگار ریا نوستی گفت که مناسبات سیاسی روسیه و ایران بسیار خوب است و روابط تجاری اقتصادی دو کشور نیز دورنمای درخشانی دارد. او اعلام کرد که ایران در انتظار سرمایه گذاری های روسیه به منظور گسترش مناسبات اقتصادی است و از گام های مسکو مشخص است که این کشور برای گسترش همکاری با تهران آماده می شود. ظریف افزود که راه آهن و کشاورزی از زمینه های آینده دار همکاری های دو جانبه است، اما مهمترین زمینه این همکاری صنعت اتمی است. او یادآور شد که روسیه در زمان تحریم نیز به ایران در این رشته کمک کرده. در این رابطه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت:
برای نیروگاه اول بوشهر ما وقتی که رفتیم برای مناقصه کسی نیامد به غیر از روسیه. برای دو نیروگاه دیگری که ما قرارداد بستیم با روسا پارسال باز کشور دیگری آمادگی خودش رو اعلام نکرد و ما بالاخره به سمت روسیه رفتیم و البته ما دوستانی که در سختی با ما همراهی کردن یقیناً بعد از برجام امتیاز ویژه‌ای براشون قائلیم.
صالحی در ادامه مصاحبهش توضیح داد که کلنگزنی فاز دوم نیروگاه بوشهر تا پایان سال انجام خواهد شد و ساخت آن 8 سال به درازا خواهد کشید، در حالی که ساخت نیروگاه بعدی که قرارداد آن نیز با روسیه بسته شده 3 سال بعد آغاز می شود و 10 سال دیگر پایان می یابد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی این زمان بندی اجازه می دهد تا در این نیروگاه ها فناوری به روز به کار گرفته شود. یولی نیسنیویچ تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که همکاری روسیه و ایران در دوره پس از تحریم با چالش های فراوان روبروست.
Я не понял, какие у России преимущества в этом плане. Мы оставали связь до последнего времени действительно в области атомной энергетики.
خیلی درک نمی‌کنم روسیه چه امتیازهایی خواهد داشت. تا کنون تنها رشته ملموس همکاری‌های دو جانبه اتمی بوده، اما نباید دیدگاه آرمان‌گرایانه‌ای به این موضوع داشت، زیرا برای روسیه طرح‌های روساتوم عمدتاً ابزار اعمال نفوذ بر کشورهایی است که این طرح‌ها در آنجا اجرا می‌شود. معتقدم که ایران نهایتاً به شرایط مالی قراردادها توجه خواهد کرد و نه سابقه کار با روسیه. در راهن ما از تکنولوژی قدیمی آلمانی استفاده می‌کنیم و نمی‌توانیم به ایران پیشنهادهای جالبی ارائه دهیم. در هواپیماسازی نیز مشخصاً رقیب غرب نیستیم و همکنون می‌بینیم که در واکنش به پیشنهاد ما برای خرید سوخو سوپرجت 100 و توپولوف 204 ایران به ایرباس بیش از 100 فروند هواپیما سفارش داد. تنها رشته‌ای که می‌تواند آینده دار باشد صادرات غلات به ایران است و البته برای مواد کشاورزی و خوراکی از ایران نیز شرایط خوبی فراهم شده. اما افزایش چشمگیر حجم مبادلات بین دو کشور که یادآوری می‌کنم اکنون کمتر از 1.5 میلیارد دلار در سال است، دور از ذهن و دلیل آن نیز روشن است. روسیه نه سرمایه و نه فناوری، یعنی آنچه ایران بیش از همه نیازمند آن است، در اختیار ندارد.
روسیه بارها بر حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده و در تازه‌ترین تحول ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی بار دیگر اعلام کرد که مسکو هرچی در توان دارد برای اجرای برجام انجام خواهد داد و انتظار دارد همه کشورها نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. او افزود که لغو تحریم ها علیه ایران در چارچوب این توافق شرایط گسترش و تنوع بخشی همکاری های تجاری اقتصادی بین روسیه و ایران را فراهم می کند. او همچنین گفت که زمینه عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای هموار شده و روسیه آماده مساعدت برای تسهیل این روند است. آن رایسکای رادیو فردا.
شما میدونید در روستاهای خراسان جنوبی زندگی بچه‌ها چه رنگ و بویی داره؟ من بنیامین صدر این هفته در مجله اجتماعی رادیو فردا جامعه نگاهی دارم به وضعیت زندگی کودکان در مناطق محروم شرقی ایران، جایی بین خراسان جنوبی و بلوچستان. با من و این برنامه همراه باشید.
مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی امید به میزبانی قطر در جریانه و خب در جدیدترین بازی ایران تیم ملی امید ایران در برابر تیم ژاپن قرار گرفته و دقایقی بیشتر به پایان این بازی نمونده. برای گفتگو درباره نتیجه این بازی تا به این لحظه و چشمانداز جایگاه ایران در این گروه، همکارم فریبرز غریب همینک از آلمان بر روی خط همراه ماست. فریبرز عزیز، درود بر شما.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز.
چه خبر فریبرز جان؟
خوبن جان. اونجوری که اشاره کردی امروز یه بازی بود که ایرانیا واقعا اول خوب شروع کردن. بازی‌های انتخابی المپیک 5 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر به پایان این بازی نمونده. تو وقت اضافه دوم هستیم. تو 90 دقیقه بازی ایران خوب بازی کرد. این بازی تو مرحله 1/4 یعنی مرحله حذفی تیم برنده میره نیمه نهایی، شانسش هموار میشه برای صعود به المپیک، یعنی جزء 4 تا تیم میره و تیم بازنده باید امشب برگرده به خونه که تا الان در عرض 9 دقیقه وقت اضافه ایران 3 تا گل خورد، گلای بدی هم خورد. 90 دقیقه 0-0 کردن دو تا تیم. محمد خاکپور نشون داد که خب تو 90 دقیقه کارش رو به درستی انجام داد، نشون داد که خوب آنالیز کرده. اما آقای ماکاتو سرمربی ژاپنی ها بهتر آنالیز کرده بود، همه فکر و تاکتیک حملش رو گذاشته بود، فکر میکنم دست ایران رو خونده بود و خوب تیم ایران رو آنالیز کرده بود. گذاشته تو وقت اضافه دقیقه 6 وقت اضافه ژاپنیا یک گل زدن توسط یوکاوا و از روی یک ارسال از سمت چپ تیم ایران دقیقه 108 و 109 دو تا گل پشت سر هم توسط ناجا کوما زدن که بازیکن شوتسن تیم ژاپن بود و الانم ایران میخواست یه دونه از گلا رو تلافی بکنه. توپ مهاجم ایران به تیر دروازه خورد ولی به هر حال دقیقه 116 رو وارد شدیم و 3-0 ایران عقبه و من فکر میکنم که حتی اگر یه گل دیگه هم بزنیم یا دو تا گل دیگه خیلی خوشبین باشیم، خیلی بعیده تو فوتبال تو این دقیقه بتونی 3 تا گل رو جبران بکنی که برسونی به پنالتی.
یعنی تیم امید ایران باید امشب به احتمال قوی برگرده به کشور. بله،
اگر این نتیجه تو این 3 دقیقه حدود 3 دقیقه که وقت باقی هست پا بر جا بمونه که به نظر من میمونه، چون ژاپنیا دارن بازی رو اداره میکنن با ضد حمله‌هاش و ایران سراپا حمله است، ژاپن روی ضد حمله میخواست گل چهارم هم بزنه دقایقی پیش که نشد، الان هم روی ضد حمله است که بله دروازه‌بان ایران اخباری توپ رو محال کرد. بله من فکر میکنم با پیروزی تیم ژاپن تموم بشه این بازی. تلسم 40 سال نرفتن فوتبال ایران به المپیک بشه 44 ساله و اهالی فوتبال، هوادارهای فوتبال در ایران در حسرت المپیک رفتن هنوز چشم به المپیک بعدی داشته باشن و به هر حال حرف و حدیث زیاده، دلیلش خیلی زیاده، توی این فرصت کم نمی گنجه، اما برنامه ریزی میخواد، سرمایه گذاری میخواد، به فکر المپیک بودن میخواد، نه اینکه ما 4 ماه 5 ماه 6 ماه قبل بخوایم تیم رو آماده بکنیم. یکی از مهمترین نکات که این تیم امید داشت حاشیه مهمش این بود که سرمربیش تنها تیمی بود تو این 16 تا تیم که سرمربیش قرارداد حرفه‌ای با فدراسیون فوتبال نداشت، یعنی آقای خاکپور قراردادی با فدراسیون فوتبال امضا نکرده بود. این یکی از حاشیه‌ها بود و حاشیه‌های بسیاری دیگه هم داشت که متاسفانه باعث شد تیم ایران حذف بشه و نتونه بره به المپیک.
در حد 10 ثانیه به ما میتونی بگی که با این ترتیب آقای خاکپور کارنامه قابل قبولی داشته یا خیر؟
آقای خاکپور خودش زمان بازیگریش یکی از بازیکنهای خوب بود، یه بچه مدیری هست، من از نزدیک با کارش آشنا بودم موقع که فوتبال بازی میکرد، اما این کار تجربه میخواد هومن جان، تجربه میخواد، سرمایه گذاری میخواد، تجربه و تجربه تو این فوتبال تجربه شرط اول هست، سرمایه گذاری و برنامه ریزی که باید به فکر بود، نمیشد به صرف یک خوشنام بودن یک آدم تیم المپیک رو داد دستش و انتظار داشت که اون بتونه تنهایی تیم رو ببره المپیک. برنامه ریزی میخواد، سرمایه گذاری میخواد، هدف باید ریزی باشه از قبل و برای رسیدن به هدف خیلی کارا بشه که متاسفانه نشد.
سپاسگزارم از همکارم فریبرز غریب. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد تمهیدات تازه‌ای را برای نظارت بر تحریم‌های اتخاذ می‌کند که در ارتباط با فروش سلاح و موشک‌های قاره‌پیما و دیگر موارد خارج نشده از تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی ایران است. اوروگوئه رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل خواستار پیگیری روش‌های تازه‌ای شده تا بر پایبندی به تعهدات مربوط به توافق اتمی نیز نظارت کامل وجود داشته باشد. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و توس طهماسبی، پژوهشگر مسائل نظامی و استراتژیک ساکن تهران، نخست پرسیدم که تمهیدات جدید نظارتی چه مواردی رو شامل می شوند. حسین آریان:
این در رابطه با زمینه بی قطعنامه 2231 شورای امنیت، یعنی نظارت بر انتقال تکنولوژی، متریال، وسایل و یا هر نوع کمکی که بتونه ایران رو در زمینه دستیابی به سلاح هستی یاری بده. از اونجایی که ایران با برداشتن تحریم ها دسترسیش به تکنولوژی آسان‌تر شده و راحت‌تر شده، به همین جهت این تمهیدات در این رابطه است. در ضمن باید اضافه بکنم که همین پیوسته به اذعان داره که حتی اگر محدودیت های 5 ساله و 8 ساله، یعنی محدودیت در زمینه سلاح های متعارفی و موشکی، از روی ایران برداشته بشه، این محدودیت ها دوباره میتونه بر ایران تحمیل بشه اگر ثابت بشه که ایران برجام رو به درستی داره اعمال نمیکنه.
آقای توس طهماسبی، چرا دقیقاً 8 سال و 5 سال، یعنی برای انتقال فناوری موشکی 8 سال در نظر گرفته شده و برای فروش سلاح به ایران تحریم 5 ساله در نظر گرفته شده؟ چه اتفاقی قراره در این بازه ها بیفته که بعد از اون تهدید حساب نخواهد شد؟
اتفاق نظامی مطرح نیست در این قضیه. مسئله بیشتر اعتماد سازی از جانب ایرانه که بتونه اعتماد نظام بین الملل رو جلب بکنه، قدرت‌های غربی رو جلب بکنه، و مسئله دیگه‌اش زمان خریدن هست که سیاست ایالات متحده کلا در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم همین بود که این در واقع سیاست تعویق به جای امهاء کامل.
آقای حسین آریان، نظر شما چیه؟
تمام هدف‌ها از این برجام اینی که ایران رو از ساختن یا دسترسی به هر نوع سلاح هسته‌ای دست کم تا 15 سال این رو باز بدارند، و این دوتا رقم، یعنی 5 سال و 8 سال، رو تصمیم جمعی اونا بوده و به احتمال زیاد کارشناسانشون فکر کردن که این مدت‌ها کافی است.
آقای طهماسبی، پافشاری ایران بر ادامه برنامه موشکی چه دلیلی داره؟
علت اینکه ایران اصرار داره در ادامه برنامه موشکی خودش، اونم این هست که موشک‌های بالستیک در برد بیش از 500 کیلومتر مشکلشون اینه که دقت پایینی دارن به طور معمول. بنابراین مثلا در برد 1300 کیلومتر تنها قادر یک شهر رو هدف قرار بده، اما ایران چند ساله نه روی افزایش برد بلکه روی افزایش دقت موشک‌های خودش داره کار می‌کنه که به تدریج گویا به یک پیشرفت‌های هم رسیده و میخواد این رو برای بالا بردن قدرت بازدارندگی و نظامی خودش، این فرایند افزایش دقت موشک‌ها رو در واقع ادامه بده.
آقای آریان، به نظر شما دلیل پافشاری ایران بر ادامه برنامه موشکیش چه هست؟
این دلیل پافشاری ایران اینی که ایران میگه که این برای دفاع و در این حال توان موشکی ایران یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی ایران هست. ایران هزینه بسیار زیادی برای بالا بردن توان موشکی خودش طی سالهای گذشته داده در غیاب یک نیروی هوایی مقتدر، و به همین جهت ایران تاکید داره که این رو باز هم توسعه بده و قبول نمیکنه. و در بحث سر همینه که میگه که وقتی که موشک ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو نداره، اون وقت این دیگه چه محلی از اعراب داره که شما بیاین روی این پافشاری بکنید.
گفتگوی من بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و طوس طهماسبی، پژوهشگر مسائل نظامی و استراتژیک ساکن تهران، درباره تمهیدات تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با فروش سلاح و موشک‌های قاره پیما و دیگر موارد خارج نشده از تحریم‌ها علیه ایران.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
دولت ژاپن روز جمعه تحریم ها و محدودیت ها علیه ایران را لغو کرد. اقدام توکیو پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بین المللی علیه ایران صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، با برداشته شدن تحریم ها شرکت های بیمه ژاپن قادر خواهند بود تا داد و ستد ها با ایران را بیمه کنند و شرکت های آن کشور می توانند در پروژه های جدید نفت و گاز شرکت کنند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
یوشی هیده سوگا، سخنگوی دولت ژاپن، روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت توکیو می‌خواهد روابط و همکاری‌های خود با ایران را بیش از پیش افزایش دهد و از طریق روابط سنتی و دوستانه میان دو کشور به صلح و ثبات در خاورمیانه کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود توکیو و تهران توافقنامه تجاری تازه‌ای امضا کنند. به نوشته رویترز، شرکت‌های ژاپنی خود را برای بازگشت دوباره به ایران آماده می‌کنند. در این ارتباط، شرکت خودروسازی سوزوکی روز پنجشنبه اعلام کرد در حال سنجش شرایط بازگشت به بازار ایران است. در پی تحریم‌های بین‌المللی و نیز تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران، ژاپن از مشتریان اصلی نفت ایران واردات انرژی خود از ایران را کاهش داد. همچنین در سالهای گذشته قطع همکاری برخی پالایشگاه‌ها یا شرکت‌های بیمه از جمله محدودیت‌های دیگری بود که توکیو علیه تهران اعمال کرد. تحریم‌ها در شرایطی علیه ایران اعمال شدند که تهران همواره تأکید می‌کرد که برنامه اتمی‌اش صلح‌جویانه است. در این حال ژاپن و ایران پیش از اجرای شدن توافق هسته‌ای در 26 دی ماه برای افزایش مناسبات اقتصادی خود اقداماتی انجام دادند. از جمله در تابستان سال جاری، یک ماه پس از توافق اتمی ایران و گروه 5+1 در وین، هیئت اقتصادی از ژاپن به تهران سفر کرد. فومیو کیشیدا، وزیر خارجه ژاپن، نیز در روزهای 20 و 21 مهر ماه به ایران رفت و با شماری از مقام‌های ایرانی دیدار کرد. به گزارش سایت سفارت ایران در ژاپن، در این سفر دو کشور بر سر اعزام متخصصان و ارائه برنامه‌های آموزشی به عنوان یک اقدام حمایتی در راستای ایجاد مرکز ایمنی هسته‌ای پس از اجرای برجام توافق کردند. حمایت از توسعه منابع انسانی از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه هسته‌ای با تمرکز بر نگهداری و نظارت بر مواد هسته‌ای نیز یکی دیگر از توافق‌های به دست آمده در جریان سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران بود. ژاپن به طور گسترده ای از تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی استفاده می کند و صاحب فناوری پیشرفته ای در این خصوص است. بر اساس گزارش ها در جریان سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران، دو کشور همچنین در زمینه مذاکره در مورد موافقتنامه سرمایه‌گذاری به توافق اصولی دست یافتند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره لغو محدودیت‌ها و تحریم‌های دولت ژاپن علیه ایران. در حالی که دولت آلمان در حال بررسی ارسال محموله نظامی دیگری به کردستان عراق است، خبرنگاران دو شبکه رادیو و تلویزیونی آلمان از فروش شماری از سلاح‌های این کشور در بازار سیاه خبر دادند. این سلاح‌ها پیشتر برای پیشمرگه‌های کرد در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی ارسال شده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان می‌شنویم.
در پی ارسال 38 تن مواد غذایی، دارو و پتو به شمال عراق، دولت آلمان در تابستان سال 93 برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد در نبردشان علیه گروه خودخوانده خلافت اسلامی، اولین محموله از جنگ‌افزارهای سبک و سنگین خود را برای استفاده در عملیات شبانه به کردستان عراق فرستاد. پس از آن بار دیگر ارسال این گونه سلاح‌ها همراه با جنگ‌افزارهای دیگر تکرار شد. در تابستان سال پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری کرد که سلاح‌های ارسالی به دست جنگجویان حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا نیفتد، ولی با این حال نه مرکل و نه دیگر سیاستمداران آلمان در آن موقع گمان نمی‌کردند که امکان دارد شماری از سلاح‌های ارسالی سر از بازار سیاه هم درآورد. در پایه گزارش دو شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان که امروز سر و صدای فراوان در روزنامه‌ها به پا کرده، چندی است که برخی از پیشمرگه‌های کرد جنگ‌افزارهای ارسالی از جمله هفتیر و مسلسل خود را می‌فروشند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هم به نقل از نجم الدین کریم استاندار کرکوک می‌نویسد دولت اقلیم خودگردان کردستان عراق با مسائل مالی روبروست، از این رو در وضع و موقعی نیست که حقوق ماهانه کارمندان دولت از جمله پیشمرگه‌های کرد را به طور منظم پرداخت کند. این روزنامه در ادامه می نویسد خبرنگاران دو شبکه پیشگفته رادیو تلویزیونی در گزارش های خود یادآور شدند در بازارهای سیاه فروش اسلحه در اربیل و سلیمانیه بسیاری از جنگ اسلحه‌های سبک ساخت آلمان را دیدند که بر بدنه آنها دو حرف بی و دبلیو که مخفف دو واژه بوندسویر یعنی ارتش آلمان است حک شده و به بهای 1450 تا 1800 دلار به فروش می رسند. در سایت شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان هم در گزارشی آمده در بازار سلیمانیه دومین شهر بزرگ کردستان عراق نیز سلاحایی که پیش از سال گذشته از آلمان به آن منطقه ارسال شده دیده شده که در جعبه های اصلی به فروش می رسند. در سایت این شبکه عکس یک سری از این گونه جنگ اسلحه ها هم دیده می شود. خبرگزاری فرانسه نیز که به این گزارش پرداخته نوشته حزب چپ آلمان به فروش این گونه سلاح‌ها در بازار سیاه اعتراض کرده و از وزارت دفاع کشورش خواسته ارسال اسلحه به کردستان را فوراً متوقف کند. این وزارت هم در اولین واکنش خود گفته پیگیری هر جنگ‌افزار ارسالی به شمال عراق که سر از کجا درآورده امکان پذیر نیست، ولی با این حال بر پایه شواهد موجود مسئله فروش جنگ‌افزارها در بازار سیاه را بررسی می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بودجه خانوار یکی از شاخصهای رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می آید. بنابر تازه ترین آمارهای بانک مرکزی، کسری بودجه خانوارهای ایرانی تداوم داشته و میانگین آن افزایش یافته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از او پرسیده که چه عواملی در کسری بودجه خانوار نقش دارد. احمد علوی:
البته آمارهای بانک مرکزی مستند به بررسی جامعه آماری محدودی از خانواده‌های ایرانی و نمیتونه به طور کامل واقعیت‌های زندگی خانوار ایرانی و به خصوص خانواده‌های ساکن نقاط دورافتاده و محروم کشور رو بازتاب بده. بنابراین آمار رو بایست با احتیاط تحلیل کرد. کسری بودجه خانوار معلول سرعت افزایش هزینه های خارم آر نسبت به درآمد اونه و در شرایط خاص ایران محصول افزایش بیکاری و کاهش میانگین درآمد خانوار و همزمان افزایش هزینه هاست. اما این تغییرات عوامل خرد اقتصادی خودشون محصول تغییرات عوامل بزرگتر و کلانی هستند، مانند کاهش رشد اقتصادی، ناکارآمدی سیاست‌های توزیع مجدد درآمد و بالاخره کاهش ارائه خدمات از سوی نهادهای عمومی و یا دولتی.
آقای علوی، به کاهش ارائه خدمات از سوی نهادهای عمومی یا دولتی اشاره کردید. این مسئله چطور میتونه باعث افزایش کسری بودجه خانوار بشه؟
در سالهای اخیر با خصوصی سازی و یا حتی کاهش کیفیت خدمات دولتی همچون بهداشت، درمان و یا حتی آموزش، خانوار مجبور میشه تا بهای این خدمات خودش بپردازه یا صرف نظر بکنه از به اصطلاح این خدمات. مثلا افزایش سهم خانوار در پرداخت هزینه‌های درمانی که پیش از این به وسیله بیمه پرداخت میشد نمونه ای از اینه. نمونه دیگه پرداخت شهریه مدارس که بودجه اونها میباید از محل بودجه عمومی پرداخت بشه. معنای چنین اقدامی هم اینه که دولت برای کاهش کسر بودجه خودش بار هزینه ها رو به شانه های خانوار منتقل میکنه و یا کسری بودجه خودش رو از جیب خانوار پرداخت میکنه.
و آقای علوی، پیامدهای این افزایش کسری بودجه خانوار چه خواهد بود؟
کاهش کیفیت زندگی یکی از پیامدهای افزایش کسری